توی سربازی هم این اتفاقا میفته ها، میدونی؟ یعنی این آره، یک مسئله آره. سنفیه.
من سربازی هم نرفتم.
آره فکر کنم ازت پرسیدم. توی سربازی اتفاق با مزه میفته. حالا توی اون پادگانی که من بودم، سربازای جدید که میان، سربازای قدیمی که بهشون میگن کلو
بالا دست و اینا،
آره به چیزن، اولی که این سربازای جدید میان ازشون قاشقاشون رو میگیرن که غذا با قاشق نخورن، میگن با کارت تلفناتون بخورید.
وا
بله، با کارت تلفن یه سری سرباز می‌بینی که در اون غذا، این یه جور تحقیرآمیزه. و و و و
الان دیگه تلفن کارتی نیست، چیکار می‌کنی؟
آخه توی پادگان هست
هنوز تلفن کارتی.
آره، چون باید به هر حال کارت با تلفن کارتی میتونی حرف.
می‌خوایم به میکروفون نزدیک بشین، راحت نیستین؟
الان خوبه.
خوبه. من یه لحظه یه سکوت بدین، این نویز ریداکشنش رو روشن کنم. 1-2-3 آزمش بگیم. بله، خیلی بهتر شد. خب آماده این؟
سلام. سوال ثانویه رو اول سوال ثانویه رو بپرس.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. این پادکست اسمش هپی انده. حالا چرا اسمش هپی انده؟ احتمالاً هر کسی ممکنه هر برداشتی داشته باشه. بگم که ما راجع به قصه ها و داستان ها میخواییم صحبت کنیم. من یه دوست نویسنده‌ای پیدا کردم در طی ماها و یک سال اخیر که خیلی خیلی همصحبتی با او برای من جذاب بودش. الان وسط جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و یه چند تا کشور دیگه هستیم و نزدیک آغاز بهار. جایی که نشستیم صحبت میکنیم یه اتاقه که پنجره رو به بیرونش که مزدک صالحی داره تماشا میکنه پشت سر من، درخت ها شکوفه زدن. این درخت ها، این شاخه های بید، برگای تازه رنگ، تازه سبز رنگشون در واقع بیرون زده و دارن رشد میکنن. پرنده ها دارن آواز میخونن و نم بارونی هم هست. غافل از این نباید باشیم که هر لحظه که اینجا نشستیم صدای بوم ممکنه بیاد، چیزی که تجربه کردیم توی این مدت. مزدک سلام به شما.
سلام، روز بخیر. من که خیلی خوشحالم که اینجام. حالا سلام علیکم مرسومو که آدم انجام میده. امیدوارم که با آدمو خوش بگذره.
شما
امیدوارم
که حرفای ما به دردشون بخوره. شما یه پادکست هم دارین که توش میان قصه ها رو تعریف میکنین.
من یه پادکستی دارم که حتی نمیدونم که طبق چیزی که شما تعریف میکنید این پادکست هست یا نیست،
خفنه.
ولی در واقع قصه تعریف که من یه قصه میخونم من یه قصه میخونم برای آدم هایی که میخوان از یه جایی برن یه جای دیگه، ولی نه یک مسافت خیلی طولانی. مثلا از یه ترافیک شهری مناسب، اگر که ترافیک اصولا چیز مناسبی باشه، یک مسیر شهری 25 تا 40 دقیقه ای قصه کوتاه میشنم. حالا قصه کوتاه ها هم این شکلی هن که قصه کوتاه هایی که خیلی مرسوم نیستن، یعنی آدم ها کمتر خوندنشون، کتاب هایی که کمتر شنیده شدن، ولی قصه های خوبی هن لااقل از نظر من. بنابراین یه قصه کوتاه میخونم از همه جای دنیا، گاهی اوقات آسیا، گاهی اوقات اروپا، آمریکا و اینا. هنوزم به قصه آفریقایی نرسیدم. یعنی خلأش احساس میشه که ما مترجممون قصه آفریقایی ترجمه نکردیم.
آفریقایی هم که بلد نیست دیگه.
من خیلی کم
بلدی.
یه سری شبه صوت فقط بلدم.
یعنی شبه صوت یعنی مال انسانهای اولی و اینها؟
نه، آخه زبان آفریقایی خیلی، و حالا زبانهای آفریقایی یه ویژگی خیلی جالبی داره. ما همیشه زبان به شکل خروجی از دهانمون میاد بیرون، زبان گفتاریمون. زبانهای آفریقایی بعضی هاشون یه ویژگی دارن که ورودی هم هستن، یعنی تو گاهی اوقات با کشیدن توی هوای صدا ایجاد میکنی. آره،
چی جالب
و خیلی الگوی زبانی جالب. خب، و بامزه.
همونطور که متوجه شدین مزدک صالحی خیلی آدم داناییه، یعنی آدم در هم صحبتی باشه یه دفعه ممکنه که کلی بیراهه بره و توی اون مسیر اصلیه یه جایی خارج بشه، ولی اون بیراهه رفتن هم خیلی هیجان انگیز و جالبه. ما دیروز داشتیم صحبت می‌کردیم، قدم می‌زدیم تو همین هوای بهاری و یه داستان جالبی رو راجع به داستان‌هایی که به نوعی مرتبط با زمان جنگ جهانی دوم بینمون رد و بدل شد. منم که هیچی بلد نیستم، به خاطر همین کلی شگفت زده شدم. این اونجایی بودش که در واقع گفتیم که آقا بذار این دکمه ریکورد رو بزنیم، ضبط کنیم و شاید این برای شما هم شنیدنی باشه که این گفتگوه به کجا میرسه. این روزا مینویسین مزدک؟
من این روز اول یه دفاعی از خودم بکنم، چون این به نظرم یه شکلی از حمله است.
دفاعی نیست، میخواییم بریم تو فاز فروتنی.
آها، نه، واقعیت اینه که وقتی که یه نفر میشینه جلوی من میگه که من هیچی نمیدونم و این خیلی آدم داناییه، شبیه یه شکلی،
ولی واقعیت
که من چیزی واقعا نمیدونم. من اصلا من
دیروز الیور توئیست رو با آرزوی بزرگ من قاطی کرده بودم جلوی خود شما.
خیلی قدیمی قاطی میشن اونا. قاطی میشن یعنی شما قاطی نکنید، اینا واقعیت این که زمان هرچی میگذره عقب تاریخ با هم قاطی میشه و ما یادمون نمیاد. یه چیزی از یه نفری شنیده بودم که خیلی هم حرف درستیه، یعنی حرف حداقل برای من خیلی حرف لذت بخشیه، اینم که حافظه صرفا یک مکان در ذهن ما نیست. بله. که چیزهایی رو ذخیره میکنه. بله. حافظه اونها رو به نفع خودش تغییر میده.
بله.
حافظه است که خاطره میسازه، بنابراین اونها رو دخل و تصرف میکنه به بهترین شکلی که میتونه از ذهن دفاع کنه. بنابراین خیلی طبیعیه که الیور تویست قاطیشه با آرزوی بزرگ، چون تقریبا تو یه فضا
میتونست خب برای دایجا ناپلون رو قاطی بکنم با الیور تویست.
بله میشد، زماناشون موان فرق.
ولی گفتی نمینویسی این روزا؟
نه نمینویسم.
چرا؟ مگه یه نویسنده اتفاقا این روزایی که جنگ هستش نباید بنویسه؟ یعنی وقایع نگاری نباید بکنه؟ مگه الان زمان اون جوشش هنریه نیست؟
ببین میتونم بفهمم که این سوال خیلی سوال درستیه و اتفاقا میتونم بفهمم و میتونم درک کنم که بسیاری از همکاران من و دوستان من با خیلی از احترامی که من بهشون قائلم اونها الان دارن مینویسن، مطمئنم، همون جوری که در خیلی از جاهای دنیا دارن مینویسن در شرایط بحرانی شبیه این. اما من مجبورم یه لغتی رو تعریف کنم و اون لغت سانتیمانتالیزمه. من با ایسما سر و کار ندارم و از لغت‌های پرتمطراق خیلی خوشم نمیاد، اما ماجرا اینه که سانتیمانتال خیلی لغتیه که میشه راجبش حرف زد. سانتیمانتالیسم یعنی، حالا طبق تعریف خیلی ساده‌ای که من دارم میکنم، احساساتیگری خیلی زیاده. یعنی این که شما تحت تأثیر احساسات خیلی زیاد، همون جوری که ما الان تو جنگ هستیم، دلمون برای کسی تنگ شده، احساس بدبختی خیلی زیادی داریم، گریه خیلی زیادی داریم یا بغض خیلی زیادی داریم، شروع کنیم اون رو نوشتن برای اینکه آدمای دیگه بخونن. و این چیزیه که من همیشه ازش فاصله میگیرم. ببین من فکر میکنم که اینو واقعا میگم، من فکر میکنم که ما با یه نفری میریم تو رابطه، خیلی هم دوستش داشتیم و خیلی هم بهش احساس نزدیکی داریم، در لحظه هایی هم که با هم یه سری بازی هایی توی خونه میکنیم، یه سری بازی های ذهنی میکنیم، داریم یه سری خاطره میسازیم و همون لحظه داریم فکر میکنیم مگه میشه این رابطه یه روز تموم شه؟ بله، مثل همه روابط دنیا این رابطه یه روز تموم میشه. اگر فردای روزی که این رابطه تموم شد یا 6 ماه بعد از اینکه این رابطه تموم شد ما در اوج بغض و ناراحتی و غمگینی و مرور کردن خاطرات اون آدمه که الان جاش تو خونه خالیه شروع کردیم به نوشتن، ما با یک نوشته احساسات زده پر از عاطفه بسیار حمله کننده مواجهیم که فقط کسانی میخوننش که اونا هم تو همون مرحله. من در مورد هنر و در مورد مخصوصا نوشتن به این قائل نیستم، اصلا قائل نیستم.
یعنی در طول تاریخ هم چنین نبوده؟ یعنی
حتما بوده. رمان های سانتیمانتال، نقاشی های سانتیمانتال
عبارت منفیه، یعنی یه جور برچسبه روی آثار، مثلا میگن که این حرفا خیلی سانتیمانتاله. یعنی داریم یه معنیش چیه این سانتیمانتال؟ یعنی چی؟
من جلوی یه لغت دیگه میذارم، شاید اونجا معنی پیدا کنه. اول جمله قبلیمو کامل کنم، من معتقدم که احساسات آن چیزی نیست که باید به هنر در بیاد. من رمان و ادبیات رو دارم جزء هنرها حساب میکنم. آن چیزی که میتونه به هنر در بیاد روی تابلوی نقاشی یا روی در مجسمه یا در حرکات بدنی رقص یا رمان، احساسات اندیشیده شده است. یعنی این که احساسات باید به اندیشه در بیاد و اندیشه نوشته بشه. وقتی شما با احساسات می نویسین، وقتی شما با احساسات نقاشی می کشین، قلمتون، قلموتون، گلی که دستتون وقتی داره گلو ورز میده برای مجسمه ساختن، دست شما نیست، دست احساساتتونه. اما وقتی اینها اندیشیده شد، فکر کردین بهش، دیگه درگیر احساسات نیستین، شما دارین راجع به اندیشه حرف میزنین. سانتیمانتال رو میذارم جلوی چه لغتی؟ بله به نظرم بار منفی داره. میذارم جلوی چه لغتی؟ جلوی لغت همزاد پندارانه. چرا میگم لغت هم باز همزاد پندار؟ آها، یه اتفاق بامزه هم میفته جدیدن توی متنایی که ما میخونیم، همزاد پنداری و با همزاد پنداری اشتباه میگیرم.
که ذات درسته دیگه،
ذات درسته،
هم ذات.
آره و خیلی بامزه است، انقدر این اشتباه زیاده که شما اگه تو گوگل سرچ کنین، اگه یه روزی اینترنتتون باز شد، وقتی میزنین همزاد پنداری، مدخل همزاد پنداری رو براتون میاره، چون انقدر اشتباه زیاد بوده. آره اون اول میاد بالا. چرا میذارم جلو همزاد پنداری؟ همزاد پنداری اون لحظه ای که شما در رمان، در نقاشی یه چیزی نوشتین یا چیزی کشیدین که همه آدم های دنیا باش ارتباط برقرار میکنن. چه اونی که تو شیلیه، یعنی شما راجبه شریک زندگیتون یا کسی که دوستش دارین نوشتین در ایران، در یزد که باشیم راجبش حرف میزنیم. اما اون کسی که توی لیمای پروه درک میکنه. این یعنی که شما سانتیمانتال ننوشتین. شما از بذار اینجوری بگم، من یه دسته داستان دارم و یه دسته رمان که اینها در فضای فعلی ایران دارن راجب حوض خانه مادر بزرگ، شمدانی، صدای اذانی که از دور پخش میشود، و فرض کنیم که یه نفر این داستان رو توی لیما بخونه، میدونین، توی ماچو پیچو بخونه، چی میفهمه از حوض خانه مادر بزرگ و شمدانی و کاشی های لاجوردی و ماهی؟ بی خیال اصلا این شکلی نیست. اما اگر که یوسا داره مینویسه در شیلی راجب یک روحی در یک جامعه‌ای که دلش میخواهد تغییر کند و تو درکش میکنی توی ایران، درکش میکنی توی سودان جنوبی، حتی توی آلمان، حتی توی ژاپن، به خاطر وجه سانتیمانتالش نیست، به خاطر وجه همزاد پندارانشه.
خب این خیلی همه چیز رو معمولی نمیکنه، چون یعنی ما باید به اون اشتراکات، اون چرخه نیازهای اولیه برسیم که اشتراکاتمون باشه که بتونه همزاد پنداری در واقع اتفاق بیفته. مثلا اگر راجب یواشکی بوسیدن دختر همسایه و بعد فرار کردن بنویسین، احتمالا همه جا میتونه کار بکنه.
بله.
ولی وقتی که راجب مثلا اتفاقی که در فیلم مثلا فهرست شینلر مثلا میبینیم، تصمیمی که اون آدم میگیره، اون تصمیم من نیست، خیلی دوره، مال جنگ جهانیه، اونو تو سانتیمانتال میدونی؟
این سوالیه که الان دارم باش مواجه میشم. من باید به این فکر کنم که، در واقع سوالی که شما دارین میپرسین اینه که من باید فکر کنم که آیا زمان در سانتیمانتالیسم اثر داره، آیا بافت اثر داره، آیا شکل آدمه در گنده بودن تصمیمی که داره میگیره اثر داره. من میخوام بگم که اون چیزی که تو همزاد پنداری مهمه اینه که یک وجهی از اون به زندگی من ربط داشته باشه. یعنی من فکر کنم شبیه اون تصمیم رو ممکنه بگیره. ببین اصلا بذار اینجوری بهت بگم، ممکنه اون تصمیم رو من نگیرم، اصلا من تو اون موقعیت نباشم که شبیه اون فهرست شیندلر اون تصمیم رو بگیرم، اصلا من در اون جایگاه نیستم. من یک کشاورزیم در یک روستای خیلی دور افتاده در یک شهری، هیچ ربطی، تصمیمی که در اون فیلم داره گرفته میشه توسط اون آدم به من هیچ ربطی پیدا نمیکنه. شبیه ماجرا اینه، آیا من اون تصمیم رو درک میکنم؟ میتونم بفهمم که این تصمیم رو اگر من باشم میگیرم یا نه؟ حتی ممکنه تصمیم مخالفش رو بگیرم، اما اون مخالفه رو درک کنم، میدونی، اون تصمیمه رو بتونم بفهمم که آدمه چرا اون تصمیم رو گرفت، در واقع با ساختار شناختی من قابل درک باشه.
آها آها آها، اینجا در واقع اون استعاره و نمیدونم اون به نوعی بافت، یعنی مثلا الان من اگر که بگم سان فرانسیسکو، اونایی که دایجا ناپلون رو خوندن یا دیدن یک معنی به ذهنشون میادش، ولی وقتی که به یه نفر در آمریکا بگی سان فرانسیسکو، میگه بله یه جایی هستش.
بله.
جا و اینها، یعنی از استعاره باید دور بشیم برای اینکه همه گیرتر بشیم و فراگیرتر باشه احساس مشترک، اون همزاد پنداری به وجود بیاد.
یاد یه چیزی توی فیلم توی دایجان ناپلون افتادم.
خب.
میشه بگم؟ شاید این جوابه توش باشه، شاید هم نه. ببین من اینقدر جمله معترضه میگم و اینقدر مقدمه میچینم در نهایت نمیتونم نتیجه بگیرم، خودت بعد نتیجه بگیری از این
قضیه. اصلا این نشستیم اینجا حرف بزنیم با هم دیگه.
یک چیز بامزه ای اتفاق میفته توی دایجان ناپلون که امیدوارم آدم ببینه، یعنی به نظرم دستاورد بشر بعد کباب کوبیده، حداقل تو رده سوم چهارم دایجان ناپلون.
جدی میگی؟
آره واقعا.
آره. من عاشقشم.
آره. یعنی کباب کوبیده یا
نه اصلا دایجان ناپلون برام خیلی میتونم بگم رو زندگیم اثر گذاشته.
آره
نگرشم به جهان، زندگی.
من با شما کاملا موافقم. من میتونم اگر یه روزی آرشیوای صدا و سیما گم شد، من میتونم از اول تا آخرش رو دوبله کنم برای اینقدر حفظ و دقیق. در یک جایی هست که از تو، حالا من نمیدونم آدما دیدن اینا، ولی اینو مثال میذارم برای یادم باشه راجع بیت که الان در منظره مقابل منه یه چیزی بگم که خیلی درخت
بیت.
توی فیلم دایجان آپلون یه جایش هست اسدالله میرزا به جرم قتل دوست علی خان مورد بازجویی داره قرار میگیره توسط نایب تیمور خان در واقع پلیس
که آقای فروهر بازی میکرد.
بله بله، جهانگیر فروهر و دایجان هم ایستاده اونجا. اسدالله میرزا یه چیزی راجع به سان فرانسیسکو میگه و نایب تیمور خان که استعاره سان فرانسیسکو رو نمیدونه میگه که پس یه اسراری هم در سان فرانسیسکو هست، فکر میکنه یه قتل بین المللیه و هی لغت سان فرانسیسکو رو واسه خودش هجی میکنه،
سان فرانسیسکو
خنده واقعا بامزه است. و دایی جان چون اون استعاره رو میدونه میگه کافی آقا قباحت داره، در واقع این اصلا خود قضیه رو میبینه وقتی اون داره میگه سان فرانسیسکو. میدونی
اشاره اسدالله میرزا بگیم که به سان فرانسیسکو رفتار سکس دیگه.
آره دقیقاً.
به جای سکس میگن سان فرانسیسکو رفتیم،
در واقع انگار چون سان فرانسیسکو یک شهر خوش آب و هوای پیشرفته است، خب این اون داره به اون استعاره ربط میده. اون آدم یه شهر میره و اون آدم خود قضیه رو میده، دیگه استعاری باش برخورد نمیکنه. ما بعد از استعاره فاصله بگیریم. ببین من فکر میکنم که زبان فارسی خیلی زبان ویژه‌ایه. خب یعنی که من نمیتونم بجای سانتیمانتالیسم به صورت کلی در جهان حرف بزنم، من میتونم در من به عنوان یک فارسی زبان یه چیز دیگه هم بگم. من فکر می‌کنم ما باید صبح که پامیشیم خدا رو شکر کنیم که داریم به زبان فارسی حرف می‌زنیم. واقعا میگم اینو از ته دلم میگم، با اینکه من خیلی آدم ملی میهنی نیستم اصلا، ولی زبان فارسی برام یه جایگاه خیلی جالبی داره به خاطر آرایه‌های ادبی خیلی ویژه. ما تو زبان‌های مختلف استعاره جزء آرایه‌های ادبی خیلی ویژه است در اون زبان‌ها، اما در زبان فارسی اینقدر آرایه‌های ادبی زیبا و عجیب غریب و پیچیده هست که استعاره جزء آرایه‌های ادبی خیلی معمولی حساب میشه. می‌خواستم باز دیدی اینقدر مقدمه چیدم یادم رفت حرف اصلیمو بزنم. من می‌خوام بگم که نه، ما نباید از استعاره ها فاصله بگیریم. ما از پیچیدگی زبان برای اینکه احساسات رو خیلی زیاد تحت تأثیر قرار بدیم، بخوایم احساسات آدم‌ها رو انگولک کنیم، فاصله بگیریم. اگر استعاره داره فقط احساسات آدم‌ها رو انگولک می‌کنه، یعنی در واقع استعاره به جای اینکه روی ما تأثیر بذاره داره خودش رو به رخ می‌کشه، ما باید ازش فاصله بگیریم، چون اون وقت تبدیل میشه به سانتیمانتالیسم. یه مثالی بزنم، یه فیلمی هست به نام 7 دقیقه تا پاییز، نمیدونم آدمو دیده، اصلا فیلم خیلی مهمی هم نیست، شاید اینجوری بتونم منظورمو بگم. 7 دقیقه تا پاییز یه فیلمیه که داره پیش میره، تا یه جایی پیش میره، یه بچه کوچولویی رو به ما نشون میده که ما بچه رو خوشمون میاد ازش، بامزه است. یه پسر بچه‌ای که دلش میخواد لاک بزنه، لحنش بامزه است، صداش بامزه است. ناگهان ماشین چپ میکنه، بچه میمیره. میگم نامرد، آدم رو به من نشون دادی که اینجوری بکشیش. تو داری یعنی فقط برات مهمه که
یه بله سر من بیاری.
آره تو احساسات منو انگولک کنی. من میخوام بگم اگر در تابلوی نقاشی، در رمان، استعاره فقط برای این بود که احساسات منو انگولک کنه، در حد تکنیک اومده پایین و انگار داره کارگردان خودش رو به رخ میکشه که
ببین ترسوندمت، ببین ترسوند کردن.
آره دقیقا میدونی. و استعاره اونجا به جای اینکه زیبایی استعاره رو نشون بده، احساسات به جای اینکه تو رو درگیر کنه که من اینو میفهمم، من این جنس از مرگ رو میفهمم، من این جنس از به هم خوردن رابطه رو میفهمم، تبدیل میشه به اینکه ببین من بلدم احساسات رو تحریک کنم. و تحریک کردن احساسات هیچ کاری نداره. خیلی کار راحتیه. و هر آینه که یک هنرمندی میاد تکنیکش رو به رخ بکشه، به نظرم اون لحظه‌ای که داره از ادبیات سوء استفاده میکنه، داره از رنگ روی تابلو سوء استفاده میکنه، برای اینکه فقط بگه من میتونم احساسات تو رو درگیر کنم، و اون لحظه سانتیمانتالیسمه.
من برگردم به اون موضوعی که
قبل از اینکه برگردین به اون موضوعی که میشه پنجره رو ببینیم، من خیلی سردم.
پس شما وقتی صحبت کنید تا من پنجره رو ببینم.
من چه جوری میتونم فقط کسی که دارم میشنم سرگرم کنم؟
تو الان همینطوری میشی.
یه چیزی راجع به بید، ولی راجع به درخت بید بگم. شاید هم همه میدونن درخت بید در واقع مجنون نیست دیگه.
پس چرا بهش میگن بید
مجنون؟ یعنی در واقع بید اگر که بید در حالت عادی، بید اگه بید باشه مجنون نیست، به سمت بالا حرکت میکنه. همه درخت های بید مجنون رو اگه نگاه کنین، از وسط تنهشون یه تنه نازکتر اومده بالا، یعنی یه گره خیلی بزرگی داره این تن. این وقتی به یک سنی میرسه باید بزننش از وسط و بعدش روی اون شروع میکنه بالا رفتن. دوباره خودش رو میره، نه ساقه میره بالا و اگه... حالا شروع میکنه ریخته، انگار مجنون میشه بر از این زدن. و اگه بید رو شما نزنید اصلا مجنون نمیشه، صاف شاخاش میره بالا.
جدی میگی؟
بله بله.
نمیتونم بگم این خوبه یا بده، این هم اون کارهایی که انسان کرده یا طبیعت انجام میداده
احتمالا،
یعنی چون احتمالی میتونسته مثلا یه جوری بشکنه یه درخت های تند بادی، بعد دیدن این شکلی شده.
ممکن
مجنون شدن پس از سربوری شروع میشه.
آره، ولی خب این جزء چیزایی که تقریبا شبیه افسانه ها میمونه، یعنی ما بید غیر مجنون چون نمیبینیم نمیدونیم که آره اگه اینو میزدیم چه شکلی میشه.
خب من برگردم به اون نقطه‌ای که ازت پرسیدم که نمی نویسی و گفتی نمی نویسم و گفتی که در واقع نوشتن در این دوران شاید در واقع من با سوگیری هایی بنویسم که در روایت در اون اصل ماجرا دخل و تصرفی داشته باشم. مگه نویسنده کارش همین نیست؟ یه جایی یک واقعه تاریخی رو میگیره و به نفع در واقع تخیل خودش شروع میکنه اون رو پیش بردن، شروع میکنه اون رو تغییر دادن. یه مثالی رو اتفاق خود دیروز زدی از اون دو نفری که قرار بودش که یکی از سردسته های در واقع
عملیات آنتروپوید،
بله، این اونجا در واقع داره روایت رو تغییر میده دیگه نویسنده.
بله.
اسم کتاب چی بود؟
دو تا هی دو چشم. حالا ما بهش میگیم هی دو چشم اسمش هی، یه هی جیمی که ما بهش میگیم هی جیمی اسمش هی، و یه هی دو چشم یا سرواژه هایدریش هوش و حواس هیملر، نشر ماهی منتشر کرده، نوشته لورن بینه. به نظرت خوبه که یه تعریف کلی ازش بکنم؟
حتما. فقط الان فقط خیلی کوتاه به من بگو که آقای رولن
لورن بینه،
آقای بینه آیا در واقع روایت رو جعل کرده، یعنی قلب کرده، تغییرش داده به نفع ذهن خود؟ اصلا یه همچین اجازه ای رو داره یک نفر از یک واقعه تاریخی یک چنین کاری رو بکنه؟
نظر من اینه که رمان نویس اجازه داره هر کاری دلش میخواد بکنه.
خب پس ولی چرا میگی الان وقت نوشتن نیست؟
آره میتونم الان وقت نوشتن نیست به نظر شخصی من.
آره،
آره. من همین الانم میگم که همین الان ممکنه رمان‌های بسیار زیبایی در بیاد اگر که آدم‌ها میتونن این جنگ رو اون شکلی که هست ببینن و بنویسن، حتی در مورد بهار اون چیزی که هست رو ببینن و بنویسن. ممکنه اونها توانایی‌های خیلی زیادی داشته باشن، شخصا من این توانایی رو ندارم، من خیلی درگیر احساساتم همین روزا، و در نتیجه نشستن و نوشتن از احساسات برای من کار خیلی سختیه. اما آیا نویسنده میتونه این کار بکنه؟ اولا لورن بینه وقتی داره اینو مینویسه خیلی از اون ماجرا فاصله داره. بذار این شکلی بگم. تاریخ به ما یه چیزی میگه که عملیات آنتروپوید، حالا برای اینکه آدم ها بدونن، عملیات آنتروپوید یه عملیاتیه که دوتا نیروی چک از انگلیس که در واقع تبعید شدن سواری هواپیمایی میشن، میان توی چک و قراره که هایدریش رو بکشن. یکی از عملیات مهم جنگ جهانی دومه. در بسیاری از کتاب‌های تاریخی با جزئیات یه ذره متفاوتی احتمالاً راجع به عملیات آنتروپوید حرف زدن. اما آن کاری که رمان نویس میکنه اینه که آقا اون جزئیات اون خیلی چیز جالبیه، اما من میخوام بهش یه سری وجوه دراماتیک بدم. بذار یه چیز بامزه براتون بگم. الان یه چیزی یادم اومد که براتون. تخت جمشید اسمش تخت جمشیده، اما کاخ هخامنشیانه. جمشید از پادشاهان پیشدادیه.
آره.
اما ما هولوحش، اگر اشتباه نکنم، شاید هم دارم اشتباه میکنم، هولوحش 1310 میفهمیم که یه سری اتفاقات باستان شناسی اونجا اتفاق میفته و کاخ هخامنشیان از اونجا میاد بیرون.
بله.
کاخی که خشایارشا توش اثر داشته، کوروش توش اثر داشته، داریوش توش اثر داشته. طبق شاهنامه فردوسی یا کتب دینی، کتب تجربه حماسی اسطوره‌ای ما، حالا با اغماز از من بپذیرید، جمشید نزدیک به چندین هزار سال با این دوران فاصله داره، با دوران هخامنشی، اگر اصلا وجود داشته باشه. در نتیجه اینا از توی باستان شناسی میان بیرون. آقا یه کاخی ما داریم از 1310 تا الان یه چیزی هولوش 96 سال داره میگذره، 96 سال داره میگذره، اما ما هنوز به اونجا میگیم تخت جمشید. چرا؟ چون جمشید یه آدمیه که خیلی گنده است و روی این میخوابیده، روی این تخته، روی این صحنه بزرگ. ما هنوز بهش نمیگیم کاخ هخامنشیان، ما بهش میگیم تخت جمشید، و هنوز شیرازی ها هم بهش میگن تخت جمشید، و هر کسی هم بیاد میگیم بریم تخت جمشید ببینیم. چون روایت این که جمشید اینجا بخوابه روایت جالب تری است از این که اینجا کاخ هخامنشیان باشه. تاریخ داره به تو میگه که آقا این کاخ هخامنشیانه، اینا این شکلی بودن، اینو میخوردن، پولشون این بوده، دستم خورد به میکروفون، پولشون این بوده، نمیدونم این سربازا رو داشتن، این کندکاری ها داره نشون میده که فلان جشنه. اما برای ما این که یک جمشید خیلی گنده ای باشه و روی این تخت بخوابه هنوزم جالب تره، چون روایت جالب تری. تاریخ خیلی مستحق نیست و خیلی معتبر نیست و خیلی جالب نیست در تعریف کردن چیزها. تاریخ بلد نیست چیزی رو تعریف کنه. تاریخ وقتی میخواد برای ما چیزی رو تعریف کنه میگه پول فنیقی ها این بوده، باشه، خیلی قشنگه، دست درد نکنه، به درم نمیخوره. اما وقتی یوسا میاد تعریف میکنه، وقتی لورن بینه میاد اون اتفاق رو تعریف کنه، انقدر وجوه دراماتیک و جالب بهش میده که من میتونم درکش کنم و من میتونم باش خوش بگذرونم و من میتونم اون رو بیارم تو زندگیم و چیزهای جالبتری ازش ببینم تا اون چیزی که تاریخ داره میگه. در واقع تاریخ بلد نیست تعریف کنه، تاریخ بلد نیست روایت جالب به من بده.
شاید کارش هم این نیست،
بله این
نیست، قرار نیست اصلا
دقیقاً
قصه باشه.
بله، به خاطر همین ما رمان و داستان رو میبریم توی مقوله هنر، چون داره وجوه خلاقه جالب تری به ما میده. تاریخ رو میبریم توی علوم انسانی که یه ذره وجوه آکادمیک تر و مستند تری به ما میده. کارش همین نیست دیگه. بله، به خاطر همین اینها اصلا فاصله میگیره.
برگردیم به عملیات
آنتروپوید.
دو نفر قرار میشه که برن
هایدریش رو بکشن. هایدریش رو بهش میگن قصاب پراگ.
بله،
حالا برای اینکه شاید ما بخوایم یه ذره آدم‌ها به این نزدیک‌تر بشن، قطعا آدم‌ها اینو میدونن، ولی یه کتابی در اومد به نام آیشمن در اورشلیم. حالا آیشمن رو ممکنه تعداد آدم‌های زیادتری بشناسن. آیشمن عملاً دستیار هایدریشه. هایدریش رو شاید ما بتونیم بهش بگیم نفر سوم فاشیست‌های آلمانی یا نفر سوم اون حکومت نازی‌های آلمان.
یعنی رایش سوم مثلا.
رایش سوم. هایدریش قیم پراگه و لورن بینه شروع میکنه رمانشو از اینجا که من یک دوست دختری داشتم. دوست دختر میشه گفت تو پادکست؟
الان جای دیگه
الان که گفتم. آره. هایدریش میگه، لورن بینه میگه که من دوست دختری داشتم که این اهل چک بود و خیلی زیبا بود، به خاطر من تصمیم گرفتم یه رمان بنویسم راجع به چک، راجع به پراگ که خیلی شهر زیباییه، و این دوست دختر من خیلی آدم زیبایی بود و من تصمیم میگرفتم که یک رمانی بنویسم، و هی این دور رو ادامه میده، دور باطل رو، و شروع میکنه راجع به عملیات آنتروپوید نوشتن و میگه که خب واقعیت اینه که توی عملیات آنتروپوید بعد از اینکه هایدری، این در واقع آلمان، چک رو میگیره، رئیس جمهور چک به اضافه برخی از مقامات و بسیاری از افراد رو تبعید میکنه، یا در واقع اینها فرار میکنن میرن انگلیس، و شروع میکنن اونجا توی یک اردوگاهی کارای نظامی کردن. هنوزم رئیس جمهور چک در اون دوره پیام میده به مردم، انگار توی یک رادیوی موج کوتاهی مردم میتونن اونو بگیرن و حرفاشو بشنون، هنوز یه سری آدم
هنوز رئیس جمهوره.
آره، انگار رئیس جمهور تبعیدی چک. عملیات آنتروپوید چه اتفاقی قراره بیفته؟ قراره یک تعدادی چک، از دو نفر چک، دو تا کماندوی چکی که یکیشون خیلی فرزه، یکیشون خیلی داناه، قراره سوار یه هواپیمایی بشن بیان به چک و توی یک شهر بیرون پراگ از هواپیما پیاده شن، یکیشون بشه کفاش، یکیشون یه مغازه دیگه واکنه، آروم آروم توی یه پوشش اطلاعاتی دیگه بیان جلوتر، بیان به یه شهر دیگه، بعد آروم آروم بیان توی پراگ، شروع کنن محافظت اطلاعاتی کردن، شروع کنن رصد اطلاعاتی کردن، ببینن هایدریش رو چجوری میشه بهش نزدیک شد و هایدریش رو ترور کنن. عملیات لحظه اول شکست میخوره، چون اینا به جای اینکه توی اون شهری که مثلا 500 کیلومتر با پراگ فاصله داره پیاده شن و 6 ماه اونجا بمونن و کفاشن، توی خود پراگ میان پایین.
یعنی چتر آره، یعنی خلبان اشتباه میگه بپرین.
اون چیزی که ما داریم راجبه
مسافر محترم الان وقتشو بپرین،
شما دوتا بپرین. نه نه شما دوتا منظورم نبود، اون دوتا.
آ مگه کسای دیگه هم بودن تو هواپیما؟
در واقع تو اون هواپیما نزدیک 8 نفر یا 10 نفر تاریخ میگه که بودن.
یادم نمیاد چیکار دارم، یعنی همه میشناختن
آره اینا همدیگه رو نمیشناختن. و خیلی جالبه، حداقل لورنبینه داره این شکلی میگه که اینا مهمترین عملیات تاریخ جنگ جهانی دوم رو این 10 نفری که تو اون هواپیما بودن داشتن میکردن و هیچ کدومشون از دیگری نمیپرسید تو کدوم عملیاتی، و هیچ کدومشون الزاما همدیگه رو نمیشناختن. اما در اون دوره یه عالمه عملیات خیلی مهم داره اتفاق میفته.
خب پس این دوتا میسوزن دیگه، کارشون تمومه؟
در واقع نه، این اتفاق نمیفته، اونا مسیر رو از یه جای دیگه ادامه میده. یعنی اشتباه پشت اشتباه مرتکب میشن. من جز آدمایی هم که وقتی یه اشتباه میکنم ترجیح میدم اشتباه دوم رو بکنم، به قهقرا فرو برم تا اینکه بخوام برگردم مسئله رو درست کنم. نه اینا توی پراک فرود میان.
تو اینطوری هستی؟
آره به نظرم اشتباه کردن خیلی کار انسانی. من یه ویژگی
سازنده است اشتباه کردن.
آره.
چیز حالا الان ممکنه شنونده بگن که چرا نمیذاره سیاوش مزدک داستان رو تعریف کنه، ولی بگم که من دفعه اول که خب تو رو توی مهمونی دیدم واقعا خیلی خوشم نمیاد از مزدک.
این حرف رو نزن.
گفتم که اصلا مطمئنم این اون آدمیه که من توی این فهرست آدمای زیادی که این جمع هستن و اینها من امکان نداره رابطه دوستانه پیدا بکنم. من خیلی خوشحالم الان وسط جنگ در واقع در یه زمانی که نمیدونم بعد چی بگم و بگم داره حس خوشایند بهار به میرسه، حس استراب این که در واقع ما امروز وقتی که بیدار شدیم شب گذشته درست نخوابیدیم.
بله.
چون انفجارهای عجیبی داشت اتفاق میافتاد توی تهران و حوالی تهران و مهرآباد و فرودگاه مهرآباد و اینها، و با اینکه ازش دور بودیم ولی لب گوشمون بود دیگه. این صداها خیلی خیلی سهمگین بود، صداهای هواپیمایی که از بالا سرم رد میشد، و حالا داری راجع به هواپیمایی میگه که دوتا چتبر ازش پریدن پایین، این دو نفر برگردیم بهشون.
یه سری هواپیما هم از بالا سرمون رد نمیشد، یه سری هواپیما پارک کرده بود اصلا صدای انقدر دایجا فکر کنم رفته بودن مثلا خرید کنن هواپیما روشن نداشته بودن گرم شد. چرا نمیری؟ یعنی آقا انداختی دیگه، دست درد نکنه حالا میشه بری.
میخندیم از یه داستانی که
از بدبختیمونه.
آره
آره
حالا یه زمانی همین راستش بخواین مدتی قبل خندیدن و اینا هم خیلی ممنوع شده بودش به واسطه مثلا حوادث دیما و اینها. ما چقدر با همدیگه بدیم.
آره ببین من فکر میکنم که اگر که یه آدمی گوشه خیابون در تهران، در هر شهری الان در ایران، داره گیتار میزنه یا آکاردئون میزنه و آدم ها دورش جمع میشن، این یه شکلی از شبیه یه شکلی از این که ببین من تو رو میفهمم، منم اینه تو و دور هم جمع میشیم. اگر که ما الان داریم یه چیزی ضبط میکنیم، یک شکلی از مبارزه است با آن چیزی که داره تو آسمون اتفاق میفته. یه شکلی از اون مبارزه است که در با اون چیزی که داره رو زمین اتفاق میفته.
یک تلاش برای بقای.
آره دقیقاً. یعنی متاسفم آقای مازلو، ولی فقط هم خوراک و پوشاک و غذا نیست. مثلثت یه ذره مشکل داره. حتی پادکسته. فقط هم لباس نیست، احتمالاً اون گیتار زدنه تو خیابونم هست. یعنی من مجبورم این شکلی زنده باشم. یعنی این الان تبدیل شده به بقام. یه دوستی من دارم که الان داره راجع به یک چیزی تحقیق میکنه، خیلی هم بامزه است، وسط جنگ پروژه مستقل تعریف کرده. خانه ایدئال برای توضیح دادم. خانه ایدئال این شکلیه که از یه سری آدم خیلی معمولی، اتفاقا آدم های معروفی نیستن، ازشون پرسه خونه ایدئالتون چه شکلیه، و راجب شکلش حرف نزنید، راجب فرم سوریش حرف نزنید، راجب فلسفه اون خونه ایدئالتون حرف بزنید. و من میخوام شکلش رو بکشم. خب معماره، اون میخواد ترسیماتی از این بکنه و به دیاگرام هایی برسه. ماجرا اینه که وقتی تو از بیرون نگاه کنی، وسط جنگ پروژه تعریف کردی، خب این خود سانتیمانتاله. اما واقعیت اینه که این شکلی از بقاست. من مجبورم این کارو بکنم برای اینکه ذهنم زنده بمونه. من مجبورم فیلم نگاه کنم، من مجبورم پادکست ضبط کنم یا پادکست گوش بدم برای اینکه این شکلی از بقاست. من اگه این کار نکنم میمیرم. میدونی حداقل در مورد شما فکر می‌کنم این پادکست ثبت نکنیم می‌میرید.
آره این مدت راست بخوام مرده بودم و چیز بودم دیگه. حالا واژه خفه خون واژه انگار مثلا فحشه، ولی خفه خون به نظر من یه حالتی از زیست یه آدم میتونه باشه که من خفه خون گرفته بودم و الان خیلی خوشحالم که با گفتگوی با تو شروع شدش. حالا این خورد دادن در واقع این خونی که در گلو بودش اتفاق افتاد. برگردیم به هایتریشو در واقع. آره آره. دو تا بچه هست.
برگردیم به اونها. اتفاقی که قرار بیفته اینه که اینها قراره که هایدریش رو ترور کنن. حالا همه حفاظت‌های اطلاعاتی اینها، همه اون ساختاری که درست کردن برای اینکه هایدریش رو ترور کنن از هم فرو پاشیده دیگه. اونا باید یه نقشه جدیدی بچینن. یه نکته جالب بگم، تا اواسط کتاب تقریبا لورنبینه میگه که این هیتلر خنگ، این هیتلر احمق فکر کرد میتونه اروپا رو بگیره، این هیتلر فکر کرد که میتونه انسان‌ها رو از بین ببره و دائم از واژه خنگ و ابله استفاده میکنه. وسطای کتاب میگه که ببینین، من فکر نکنید که واقعا فکر میکنم هیتلر خنگه، نمیتونه باشه. کسی که اروپا رو داره میگیره و اون ساختار عجیب غریب رو تو آلمان درست میکنه نمیتونه خنگ باشه. چرا من بهش میگم خنگ؟ چون دوست دارم خنگ باشه، چون دوست ندارم انسان باهوش این بلاها رو سر جهان بیاره. در این حال من دوست ندارم که یه آدم باهوش به شهر دوست دختر من که واقعا دوست دختر زیباییه و شهرم واقعا زیباست و هی هم دائم از دوست دخترش که خیلی خوشگله تعریف میکنه و پراگ میگه، دوست ندارم یه آدم باهوش به اینا حمله کنه. عملیات آنتروپوید چه اتفاقی توش میفته؟ هایدریش یه عادت عجیب غریبی داشته. سر کارش که میخواسته بره یا حداقل یک روز در هفته، من روزش رو یادم نیست چون کتابو خیلی وقت پیش خوندم، بدون محافظ میرفته، فقط با یه راننده. عملیات آنتروپوید واقعا به کشتن هایدریش منتهی میشه، ولی به تصادف. در واقع عملیات خیلی موفق نیست، اما هایدریش به تصادف کشته میشه. حالا اتفاق اصلی اینه که در انگلیس به این آدم‌ها میگن که تفنگ انگلیسی بردارین، یعنی با تفنگ خود چک تیراندازی نکنید به هایدریش. در واقع اینجور اعمال نفوذ انگلیسه. واقعیت اینه که در عملیات آنتروپوید این دوستان، یکیشون میره وای میسته جلوی هایدریش وقتی داره با ماشینش رد میشه و شلیک میکنه، اما مسلسل نمیزنه. چرا نمیزنه؟ چون که مسلسل‌های انگلیسی خیلی مسلسل‌های قابل اعتمادی نبودن. اینجا اثر لورنبینه در ادبیات معلوم میشه. میگه آقا من که نمیتونم در داستان خیلی غیر منطقی بگم مسلسل نزد. این عین همینه که من دارم تاریخ رو تعریف میکنم، همون اتفاقی که واقعا افتاده تو عملیات آنتروپوید. اما من به عنوان داستان نویس، به عنوان رمان نویس، به عنوان کسی که دارم یک وجه خلاقه به داستان اضافه میکنم، مجبورم یک دلیل دراماتیک بیارم. و میگه اون روز آفتابی بود اما به نظر من بارون میومد.
چرا؟
بنابراین شروع میکنه داستان رو با بارون نوشتن.
چرا بارون؟ چرا؟
برای اینکه بارون باعث میشه که مسلسل نزنه، یعنی اون مسلسله گیر. ما بسیاری از سلاحایی داریم، الان سلاحها پیشرفته شدن، مثلا یه سلاحی مثل، حالا حرف زدیم راجع به جسه، اصولا نمیزنه کلا، یعنی مبناش ساخته شده بر نزدن. حالا ممکنه اون وسطا شما یه سری کلیک هم بکنیم بزنه، ولی در آب نمیزنه، در صحرا نمیزنه، تو سوپرمارکت نمیزنه، تو کافه نمیزنه، چوب نمیزنه. بله خیلی زیاد.
چون من باز اطلاعاتم راجع به مسلسلم کمه،
چون سربازی نرفتیم دیگه. من رفتم.
بله.
در واقع اطلاعاتی که من دارم هم اطلاعاتی که ندارم، چون جسه نمیزنه. اگر رفته بودم جسه میزد اطلاعاتی بود که داشتم، ولی چون نمیزنه اطلاعاتی که من رفتم سربازی من ندارم.
خب پس این میگه که اون روز بارونی بود.
میگه به نظر من اون روز بارونی بود، چون جالب تره که اون روز بارونی باشه.
اینو تو خود قصه ابراز
بله
میکنه.
بله بله. و قصه عجب. رو بر مبنای این مینویسه که بهتر اون روز بارونی باشه. میگه حتی دو نفر جالبه ها، اما اگه سه نفر باشن چی؟ چطور؟ و یه نفر با دوچرخه وایساده کنار یه تیر چراغ برقی، برای اینکه بعد از اینکه این دوتا، اصلا صحنه خنده داره که شما به هایدریش قصاب پراگ نفر سوم رایش سوم حمله کنید و یک نفر با دوچرخه منتظرتون باشه که برش دوتایی بپرید رو ترک اون و رکاب بزنید برید. خب این جالبه، یعنی این ویژگیه که ادبیات به عملیات آنتروپوید میده. بله. وگرنه عملیات آنتروپوید اونقدر هم چیز جالبی نیست. میدونی؟ و چرا دوچرخه؟ چرا ماشین؟ تو که داری میسازی براش قصه رو، خب ماشین بذار براش. و تو که داری قصه رو میسازی، خب فراری F12 براش بذار. چرا دوچرخه؟ برای اینکه دوچرخه میتونه پنچر بشه بامزه است، برای اینکه دوچرخه نمیتونه توم بره بامزه است، برای اینکه و اینها همه وجوه دراماتیکیه که میتونه به اون داستانو بده.
البته که به لحاظ روایی هم درسته، به خاطر اینکه توجه رو بر نمیانگیزه. بله چون قراره که هایدریش خیلی جلب نظر نکنه. اگه یه جیپ اونجا باشه که میتونه خیلی سری دو نفر رو سوار یا آدمایی رو فراری بده، خب توجه رو ممکنه برانگیزه. ولی دوچرخه انتخاب بهتریه.
یعنی وقتی فکر میکنیم اینکه قصه چقدر دقیق ساخته.
آره یه کارایی هم کرده بابا.
لورن بینه میگه که من بارونی میکنم فضا رو برای اینکه مسلسله دلیل داشته باشه برای اینکه نزنه. و حالا آدم اصلی وای میسه جلوی هایدریش، مسلسل میزنه و مسلسله نمیزنه. هایدریش کلتشو میکشه. نفر دوم که بکاپ ایشون بوده قرار بمب رو بندازه تو ماشین هایدریش، بمب دستساز. چرا بمب دستساز رو نمیتونه بندازه؟ واقعیت این که بمب رو نتونست اون آدم بندازه. چرا ما نمیتونیم، چرا ما نمیدونیم که چرا نمیتونه بندازه بمب رو، اما لورن بینه دلیل خوب داره. میگه من بارونی کردم هوا رو، پس زمین گلولاییه دیگه و این آدم لیز میخوره. و واقعا بمب میفته زیر چرخ پشت ماشین هایدریش، منفجر میشه و سوختگی هایی رو برای هایدریش ایجاد میکنه،
ولی منجر به مرگ نمیشه.
پس از چند روز به دلیل عفونت پوست،
پس زنده میمونه از اون انفجار.
از اون انفجار.
و واقعا این دو نفر چقدر بدشانس بودن. خیلی. یعنی باید بیان رخکن بازنده ها، یعنی کاش بودن رو میمادن. ولی خب همونجا هایدریش این دوتا رو میکشه؟
نه، یکیشون کشته میشه، اون یکی دیگه میپره ترک اون دو چرخه. خیلی مسخره است.
خب روایت اصلی همینه؟
روایت اصلی رو نمیدونم. روایت اصلی رو نمیدونم. نه میدونم که اینجوری نیست که این دوتا انقدر حماسی بمیرن. این دوتا در واقع سوار این دو چرخه میشن، میرن توی کلیسایی و در رو میبندن و سیل سربازان رایش میریزن دور
محاصره میکنن.
کلیسا محاصره میکنن و اونها با مسلسلهای بسیار زیاد و این دوتا فکر کنم فقط یه کلت داشتن یا دوتا کلت. خب یه تعداد تیر محدودی داره.
فیلمی هم ساخته شده از اینا
فکر میکنم. آره. فیلم داره ولی من ندیدم، یعنی من یادم نمیاد و نمیدونم راجبش. و بسیار حماسی میمیرن، در صورتی که میدونم خیلی حماسی نبوده
تاریخ. ولی نویسنده اینا رو میبره توی یک میزانسنی که کلیسا هستش.
بله،
یه
بله.
جاییه که باید بتونن امن باشن.
بله.
روشون نباید اسلحه کشته
یه ذره هم به نظر میاد استعاره های مسیحی. آره. انگار آره.
میخواد
یه ذره به رستگاری میرسن این دوتا.
و اونجا کشته آنه. میشن هر دو.
بله بله.
و قصه تمومه.
بازم برمیگرده راجع به دوست دخترش یه ذره لورن بینه حرف میزنه.
من بدونم دوست دخترش چی شد.
خیلی خوشگل بود. ولی فکر میکنم من یادم نیست. واقعیت اینه که یادم نیست، به خاطر اینکه یک روایت ادبی با یک روایت تاریخی داره قاطی میشه، به اضافه اینکه خود حرفای لورن بینه خیلی حرفای جالب و بامزه و روایت هم روایت دوست داشتنیه. واقعیت اینه که ته کتاب رو یادم نیست. اما این ممزود شدن ادبیات با تاریخ با روایت شخصی که این آدمه به خاطر دوست دخترش داره. آره، این رمان رو می‌نویسه.
اینکه نویسنده خودش از همون صحنه اول، از همون صفحه های اول وارد قصه میکنه.
بله بله.
خب این معمولا نویسنده به عنوان یا راوی از بیرونه یا اصلا خودش رو نشون نمیده، قصه رو به رخ من میکشونه. اینم خودش یه خلاقیتی به کار بینه میشه اضافه میکنه که خودش رو وارد میکنه. و از همه مهمتر، آیا به لحاظ حالا فراوون، در واقع تو خوندی و فراوون هم نوشتی، آیا اصلا نویسنده اجازه داره که یک روایت فرعی مثل دوست دخترم که خیلی زیبا بود و پراک خیلی زیبا بود، آیا در واقع میتونه یک چنین چیزی رو وارد بکنه؟ این نویز نیستش در داستان؟
فکر میکنم بیشتر از این که نویز باشه، یعنی میشه من به عنوان نویز تلقیش کنم، اما فکر میکنم بیشتر یه جور تکنیک خیلی جالبه. چرا میگم تکنیک خیلی جالب؟ به نظرم فرار به جلوه. برای اینکه یه خلطی اتفاق میفته، در واقع سوگیری اتفاق میفته همواره بین مخاطب و نویسنده. اینو من به عنوان نویسنده، یه نویسنده خیلی معمولی، واقعا من در واقع شغلم، اصلا اگه آدم ازم بپرسن شغل چیه، خیلی کم پیش میاد بگم نویسنده. معمولا میگم من کتاب میخونم، چون واقعیت اینه که کتاب میخونم و خانه دارم، یعنی روزهامو به خانه داری میگذرم. اما این سوگیریه چیه؟ این که آدم هایی که تو رو میشناسن که تو نویسنده ای، وقتی قسمتی از کتاب تو رو میخونن همیشه میگن این خودت بودی نه؟ چون اونها بخشایی از کتاب تو، بخشایی از آدمهایی که تو داری معرفی میکنی میشناسن، همیشه میگن که این فلانی بود، نه چون اونها تو رو میشناسن. اگه این دوستان تو دوستان نزدیکی باشن، اگه شما دوست نزدیک نویسنده یا نقاش داشته باشین، اگر نقاشیشو نگاه کنی میگین که این خودتی یا اینی که کشیدی فلانیه. واقعیت اینه که برای اینکه از این فرار کنی گاهی اوقات به جلو فرار میکنی، یعنی اینکه اول از همه دست خودتو رو میکنی،
این نقش منه، من اینجا،
آره خیالتون راحت، این منم. اما بعدش انقدر خیال پردازی میکنی که آدم ها شک میکنن که نه دیگه، آدم که نمیتونه اینجوری کنه که. مثل این میمونه که شما توی یک داستانی، حالا یاد یک داستانی افتادم از مارکز، اگر آدم ها نخوندن بخونن، خیلی داستان جالبیه، پیرمرد فرتوت با بالهایی عظیم، خیلی دوست داشتنیه، ترجمه فرزانه طاهری اگه اشتباه نکنم. توی یه داستانی که همه میدونن که این داستانی که داری تعریف میکنی داستان خودته، تو ممکنه برای خود بال بذاری و تهش پرواز کنی. اون وقت تو انگار داری آدم ها رو به این شک میندازی که ببین اونی که فکر میکردی منم و من خودم گفتم این، آره این منم، اما الان بال دارم، حالا چی میخوای؟ من میخوام بگم که این شکل از سوگیری رو تو باید یه جوری جلوشو بگیری. آدم ها اصولا دوست دارن که اگر تو رو میشناسن، آدم هایی که تو داستان تو هستن هم یه جوری ربط بدن به تو که این تو، این فلانیه، این پدرته، این مادرته و اینا. همون جوری که روانشناس های خیلی معمولی وقتی یه نقاشی از یه بچه میبینن میگن که خب این خودتی، این مامانته، این بابات، این پرنده ها هم احتمالا مثلا اسباب بازی. نه الزاما این شکلی هم نیست. باز انقدر مقدمه چیدم سوال اصلی رو یادم رفت.
اصل ماجرا اینه که آیا من اجازه دارم که خودم رو وارد بکنم؟
من فکر میکنم که عرصه هنر این اجازه رو به تو میده که تو هر کاری دلت میخواد بکنی بکنی. هر کاری که دلت میخواد. یه مثالی بزنم. من فکر میکنم، من کتابی خوندم، داشتیم اینم راجبش با هم حرف میزدیم، به نام قربانی. یه مجموعه، حتی نمیتونم بهش بگم رمان، اما انگار رمانه، یعنی حداقل در طبقه بندی رمانه، مجموعه ای از روایت های کورتزی و مالپارته است که داره توی جنگ جهانی، در جنگ جهانی دوم توی کل اروپا راه میره و یه سری روایت هایی از جاهای مختلف، مثل یوگوسلاوی، مثل رومانی، مثل روسیه، ایتالیا، آلمان، همه اینها روایت میکنه. یه جاییش هست که فکر کنم مثلا صفحه 200 که خوندم و فکر میکنم که من دارم یه سری قصه میشنوم دیگه. سفیر آلمان در لهستان، یا در واقع وزیر مختار آلمان در لهستان، برمیگرده میگه آقای مالاپارته، شما وقتی رفته بودین رومانی چه اتفاقی افتاده بود؟ و من میفهمم اه، مالاپارته داره اسم خودشو میاره اینجا. و انگار اون وجه رمان برای من تبدیل شد به یک وجه مستند. اما آیا مهمه که این رمان باشه یا مستند؟ یعنی آیا مهمه که ما چه اسمی رو کتابمون میذاریم؟ اگر اشتباه نکنم، احتمال زیادم دارم اشتباه میکنم، یان رید یه جواب جالب میده، شاید به این سوال شما ربط داشته باشه. به یان رید میگن که، نه یان رید نیست، احتمالا یه نفر دیگه است، من اسمشو، یه ایکسی ازش میپرسن که یه نویسنده ای. ازش میپرسن که شما رمان نوجوان داری می‌نویسی یا رمان بزرگسال؟ میگه من رمانمو می‌نویسم. اینکه آدما تو کدوم طبقه کتابخونه‌شون اینو می‌ذارن اصلا به من ربطی نداره، و اینکه کتاب فروشی‌ها اینو تو کدوم طبقه می‌ذارن به من ربطی نداره. من رمانمو می‌نویسم.
خب ولی رمان، رمانه، کتاب تاریخی که میشه بهش ارجاع داد، میشه بهش به عنوان یه رفرنس نگاه کردش و اینها، یعنی دقیق بودن درش مهمه، کتاب تاریخی. ولی رمان ما میدونیم که میتونه ریشه در حقیقت داشته باشه، ریشه در واقعیت داشته باشه به عبارتی، و میتونه خیال پردازی نویسنده باشه. و چقدر شغل نویسندگی شغل جالبیه، خیلی شغل جالبی داری. میدونم که کلاس‌های آموزشی هم داری. به اونایی که میان عاشق اینن که نویسنده بشن چی میگی؟ اینو به عنوان هپی اند میخوام در نظر بگیرم برای این اپیزود، و موکول بکنیم باقی صحبتمون راجع به کتاب‌ها یا آثار ادبی که به جنگ مرتبط هستش و روایتی از جنگ هست، و برامون شاید قصه بخوای بگی که تو اون کتاب، مثل همین ماجرای کتاب ه ه ه ه، در واقع بخوای برامون تعریف کنی تو اپیزود دیگه. ولی به عنوان هپی اند این اپیزود میشه بگی که کسایی که شیفته در واقع همین حرفه‌ای هستن که تو داری و سر کلاس میان پیشت که یاد بگیرن، چی بهشون میگی؟ میگی چطور بنویسن؟ چطور نویسنده بشن؟
از اینکه من رو انتخاب کردیم برای هپی اند خیلی خیلی سپاسگزارم. بعدم اینو به فال نیک میگیرم که انگار یه جلسه دیگه هم قرار داشته باشیم، یعنی اینکه من خیلی هم بد حرف نزدم، خیلی خوشحالم از این قضیه.
چه حرفی نه،
ولی تو رو خدا دلمو نشکن، یعنی با هم ضبط کن حتی اگه شده هیچ وقت پخش نکنه.
ببین ما یه پادکست شبیه این رو من پیشتر تجربه کردم، پادکستی به نام میرکت، مجموعه گفتگوهایی بودش با آقای اسماعیل میرفخری و خانم نرگس که همسرشون هستن، متوقف شد، ولی داستان این بود که ما میرفتیم عصرها میشستیم گفتگو میکردیم، حرف میزدیم، آقای میرفخری صحبت میکردن، من یه جایی به نظر رسید که حیفه که فقط من شنونده این ماجرا باشم، بهتره که دیگران هم بشنون. اون جایی بود که دکمه ریکورد رو زدیم و این صدا رو ضبط کردیم. ماجرای ما همینطور بود دیگه، از قدم بله، زدن هایی بله، که در طی این روزهای جنگ توی پیاده رو داشتیم و اینها، و ماجرای جالبی که تو تعریف میکردی، من پیش خودم گفتم چرا فقط من بشنوم، بذار بقیه هم شاید دوست داشته باشن بشنون. بنابراین اگه موافق بودی میتونیم ادامه بدیم.
من که با کمال میل واقعا اینو صادقانه میگم که باعث افتخاره، برعکس شما من توی اون مهمونی اینجوری بودم که چقدر من دوست دارم با این آدم حرف بزنم. به خدا جدی
مزدک یکی کارهایی که میکنه اگه شما باش توی مهمونی باشین، برای ارتباط برقرار کردن از شما سوال میپرسه، مثلا میگه که مثلا یه روز خوب زندگی چطوری اتفاق میفته، سوالی که همین امروز قبل از ضبط از من پرسید و من مغزم یه دفعه چروک خورد به خاطر اینکه گفتم الان این سوال چیه، برای چی اتفاق میفته. یه خورده چیزه آدم احساس میکنه که میترسه ازت توی مهمونی وقتی تو برخورد اول قرار میگیره، ولی خیلی خوشحالم که ادامه پیدا کردش و خوشحالم اینجا من ازت سوال میپرسم.
آره،
تو از من
نه،
سوال
میپرسم، ولی الان میخواستم واقعا یه سوالی ازتون بپرسم. میخواستم بپرسم پادکستم مثل بازیگرها که میگن که نقش روبروت خیلی مهمه و توی بازی و انرژیت اثر داره، پادکستم اینجوری، یعنی الان شما جلوی من نشستیم فرق میکرد اگر کسی دیگه ای بود؟ یعنی
برای گفتگو
پویایی.
آره، گفتگو مثل تنیس بازی کردن، عین رقص بیشتر از این که بگم، به نظرم تنیس هم نیست که بگیم که یکی میزنه اون یکی میزنه، توی گفتگو به نظر من یک نفر شخص اصلیه. آها. و اون یکی در واقع اونم میتونه شخص اصلی باشه، در میتونه نقش رو عوض بکنن، ولی به نظرم گفتگو شبیه به رقص دو نفر است، یا مثلا رقص گروهی، حتی اگر که مثلا یه جمعی هستن همه باید فرصت رقصیدن داشته باشن، ولی یک نفری که هدایت میکنه رقصو، یعنی مسیر در واقع اون رقص دو نفره.
آره میفهمم. راجع به نویسندگی، اینو خیلی صادقانه میگم، نه برای ادا اطفار و اینا، من اولا خیلی خیلی نویسنده سختگیریم، یعنی خیلی من چیزهای کمی نوشتم و خیلی هم تلاش میکنم چیزهای کمی بنویسم. من فکر میکنم اولین کاری که نویسنده باید بکنه، مهمترین کار، خیلی هم تاکید میکنم روی مهمترین کاری که نویسنده بکنه اینه که نباید بنویسه، فقط باید بخونه، اینقدر بخونه. ببین من فکر میکنم که هر آینه که شما ظرفتون پر نیست، دارید با یک، فرض کنیم که نوشتن یک ظرفی از کلمات و احساسات مختلف با یک ضریب هوشی متوسطی، حالا رو به بالایی احتمالاً، با یک ذوق هنری و همه اینهایی که یک لیتره، اگر شما این ظرفه رو با 700 سی سی کتاب و فیلم و احساسات مختلف، روابط مختلف، روابط احساسی عاطفی مختلف، روابطی با پدر مادرتون، روابطی در دانشگاه، دانشی که تو دانشگاه به دست آوردین، دانشی که در سطح اجتماع به دست آوردین، شغلتون پر کردین و شد 700 سی سی، اگر نوشتید، اگر نقاشی کشیدین، اون 300 سی سی خالی خودشو نشون میده. نوشتن باید زمانی اتفاق بیفته که شما انقدر این ظرف رو پر کنید که لبریز بشه و اون چیزهایی که لبریز شده روی کاغذ میشه اثر هنری. در غیر این صورت نوشتن اصلا بی‌معناست. اصلا واقعیت اینه که من مزدک، من ایکس، چی میخوام بنویسم وقتی موریل باربری ظرافت جوجه تیغی نوشته، وقتی مثلا وجدان زنو رو ایتالو اسفیو نوشته، یوسا داره راجب سیاست مینویسه خدا رحمتش کنه، جولیان بارنز داره راجب احساسات و عواطف و روابط مینویسه، من فقط میتونم بخونم. من الزامی نداره فیلم بسازم وقتی مثلا چه میدونم تارنتینو داره فیلم میسازه، من الزامی نداره فیلم بسازم وقتی ترانس مالیک داره فیلم میسازه، من فقط میتونم ببینم. اما اگر من این روایتی از بهمن محسس میکنم، بهمن مؤسس میگه که توی فیلم فیفی از خوشحالی زوزه میکشد، میگه اگه جلوی منو بگیرین در نقاشی کشیدن، من منفجع مثل دستشویی نرفتن میمونه برام. جلوی دستشویی منو بگیرین، من منفجر میشم رو بوم چون باید حرفمو بزنم، چون میترکم رو بوم و از اون رنگ به وجود میاد، از اون نقاشی به وجود میاد. نوشتن این شکلی نیست که من یه روز صبح تصمیم بگیرم که راجع به یه داستانی یه چیزی بنویسم. نوشتن لحظه انفجاره، میدونی؟ و هر آن به نظر من بسیاری نویسنده ها هستند، بسیار هم نویسنده های خوبی هستند که تکنیک های مختلفی دارن، وضعیت مختلفی دارن برنوشتن. من نظر خودم رو دارم میگم که ما نباید بنویسیم مگر اینکه بخونیم. یعنی بهترین فیلمسازا اونا اینکه فیلم زیاد دیدن، بهترین نویسندگان اونا اینکه کتاب زیاد خوندن. در لحظه ای که دیگه نتونستی منفجر، یعنی من سر کلاس آدم ها رو همیشه اینجوری میکنم، منصرف میکنم از نوشتن. اگر تونستی به این فطرتی که من برات درست کردم، فطرت با ت دو نقطه به معنی شکاف، اگر این شکاف رو فائق شدی بهش و اگر نمی نوشتی منفجر می شدی رو کاغذ، حالا بیا بنویس. اون وقت دیگه احساساتی نیستی، اون وقت دیگه اندیشیدی و می دونی چی داری می نویسی و اون وقت پلات داری. می دونم. اما الان مثال نقضش اینه که آقای عباس کیارستمی که برای من مخصوصا در این دو سال اخیر شگفت‌انگیزترین کارگردان ایرانی شده، میگه که من بیشتر از 100 تا فیلم ندیدم. من راجع به اون استثناء حرف نمیزنم، اون به نظرم نابغه بود، اون اصلا آدم فضایی بود برای من. اما من دارم راجع به آدم‌های معمولی مثل خودم حرف میزنم. ما باید با اگر یک ظرف یک لیتری داریم، با یک لیترمون حرف بزنیم. اون لغت‌هایی که از سر اون ظرف اون ارلن مایر میفته پایین، میفته رو کاغذ، اون میشه اثر هنری درست. اون از سانتیمانتالیسم فاصله داره، اون برآمده از یک ظرف پره. اون کتابیه که ارجاع زیاد داره، ارجاع فرامتنی زیاد داره، اون کتابیه که فقط به خودش ارجاع نمیده، داره از داستان‌های مختلف حرف میزنه، داره از فیلم‌های مختلف حرف میزنه. در غیر این صورت به نظرم نباید نوشت، نباید کشید، نباید ساخت. میدونی من این شکلی فکر میکنم. به خاطر همین اولین کاری که میکنم اینه که آدمها رو از نویسندگی منصرف کنم واقعا.
ولی من میخوام شما رو از شنیدن این پادکست منصرف نکنم، بگم منتظر ما بمونید برای اپیزود شماره 2 هپی اند. هپی اندت خیلی هپی اند نبودش، مزده کنید کاش یه جوری
خیلی زر ملیح تر
بلش کنم، مهم نیست حالا تو
نه یه زر آره هپی اند هم نبود در واقع، اصلا وسط کار انگار منصرف شد.
سخنرانی استاد دانشگاه بود، بیشتر شبیه سر کلاس درس بودش اینا.
ببین من میتونم در احساساتی در یک مهمونی اگه آدم راجع به ادبیات با هم حرف بزنه یهو جدی شه، انقدر برام مهم و جالبه یهو جدی میشه. دست خود یادم رفت که قرار بود ما یه هپی اند اجرا کنیم.
چیزی گفتی که خونه داری میکنی این روزا،
بله بله.
با چه مایی چیزی گازو پاک میکنی؟
اسمشو بگم؟
حالا
واقعیت اینه که شلوغی های دیما، من روز
تخصص پیدا کرده در شستن تمیز کردن گاز.
من 18 دی 1404 یه استوری گذاشتم، اینترنت بود و اینا، و گفتم که آقا این مایه گاز پاک کن شگفت انگیزه. بعدش یهو فقط فرصت کردم برم استوری رو بردارم، چون شرایط خوبی نبود و ممکن بود که سیل کسانی که ممکن بود منو با خاک یکسان کنم بریزم تو پیجم. ولی آستونیش قرمز بی نظیره، یعنی یه جوری سطوح رو براتون. من دیروز فر رو باش تمیز کردم، گوجه خشک کرده بودم. حالا این وسط ولی اینو بگم، گوجه رو خشک کنین، یه ذره هنوز رطوبت داره بریزین تو روغن زیتون با سیر و دونه فلفل سیاه و اینو استفاده کن، خیلی خوشمزه.
آخه میگن که سیر رو نباید تو روغن زیتون گذاشت، سم ایجاد
میکنه. گوجه رو خشک کنین با فلفل تو روغن زیتون نندازین، جدا بخورین، روغن زیتون هم جدا بخورین.
سیرم
جدا، نه گوجه رو بنزین تو روغن زیتون، دونه فلفل هم بریزین، سیر رو جدا بخورین.
خب پس گفتین مایه اسمش چی بود؟
آستونیش قرمز. آستونیش های دیگه هم خیلی خوبه.
اسم سختی داره.
آره اینو اگر اسپانسر شدن بهشون میگیم که عوض کنن.
خب اینم یه هپی اند دیگه، لااقل گازو با چی پاک کنیم اینو.
ولی با آستونیش هپی اند خیلی کار.
چرا دیگه تو یه گاز تمیز واقعا تماشای گاز تمیز لذت ببر.
و فر تمیز. آره. و سطوح تمیز. خیلی به نظرم جالبه.
گرسنه‌ام شد، بریم ساندویچ
بخورم. آره حتما با کمون میریم.